شنوندای عزیز سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. شماری از افغانان امروز در یک گردهمایی در کابل مخالفتشان را با برگزاری محافل یادبود از سالروز مرگ رهبر سابق ایران در افغانستان ابراز کردند. لحظات بعد با جزئیات در این مورد در صدر گزارش های این برنامه خواهید شنید. برنامه زن و زندگی هم در همین ساعت پخش خواهد شد. پیش از همه مهمترین و تازه ترین خبرها را از احمد هنایش بشنوید.
ده ها تن از فعالان جامعه مدنی امروز در اعتراض به تجلیل از 24مین سال روز وفات امام خمینی از سوی برخی از افراد در کابل دست به مظاهره زدند. قرار است وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو و آیساف در یک نشست در مورد پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان بحث کنند. مقامات ترکمنستان میگویند قرار است رئیس جمهور این کشور فردا با رهبران افغانستان و تاجیکستان در مراسم تهداب‌گذاری خط ریل میان سه کشور شرکت کند. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که اداره رئیس جمهور اوباما دیروز دوشنبه از وضع تحریم های جدید بالای ایران خبر داد. تفصیل اخبار. ده ها تن از فعالان جامعه مدنی امروز در اعتراض به تجلیل از 24مین سال روز وفات امام خمینی از سوی برخی از افراد در کابل دست به مظاهره زدند. تعداد از این معترضان به رادیو آزادی گفتند که تجلیل از شخصیت‌های خارجی به داخل کابل نشانه نفوذ آن کشورها بالای مردم افغانستان است. این اعتراضات در حالی صورت می‌گیرد که قرار است پس از چاشت امروز یک تعداد از افراد در غرب کابل از 24مین سال روز وفات خمینی رهبر مذهبی ایران تجلیل می‌کنند. قرار است وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو و آیساف در یک نشست در مورد پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان بحث کنند. مقام های ناتو گفتند که این نشست دو روزه امروز سه شنبه در بروکسل مرکز بلژیم برگزار می شود. دومینیک میدلی سخنگوی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان در برای این نشست بر رادیوی آزادی چنین گفت.
میگوید وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو و آیساف و همچنان وزیر دفاع افغانستان، نماینده های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا با روزهای سه شنبه و چهار شنبه این هفته جلسه عادیشان را برگزار میکنند. با گفته مدلی، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و نماینده ارشد ملکی ناتو در این کشور راجع به مرحله نهایی برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در این نشست معلومات خواهند داد. مقامات ترکمنستان میگویند قرار است رئیس جمهور این کشور فردا با رهبران افغانستان و تاجیکستان در مراسم تهداب‌گذاری خط ریل میان سه کشور شرکت کنند. خبرگزاری انترفاکس روسیه برخلاف از رشید موریدوف وزیر خارجه و معاون صدر اعظم ترکمنستان گزارش داده که میگوید رؤسای جمهوری هر سه کشور در این مراسم که در منطقه لیپاپ برگزار می شود حضور خواهند یافت. این خط ریل حدود 400 کیلومتر طول دارد که از منطقه عطامراد امام نظر در ترکمنستان آغاز و از طریق بندر آقینه تا شیرخان بندر در ولایت قندوز و سپس تا منطقه پایاندج در تاجیکستان امتداد می یابد. توافقنامه ساختن خط ریل میان هر سه کشور در ماه مارچ امسال توسط رهبران افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان امضا شده بود. رئیس جمهور کرزی با یک هیئت از سرمایه گذاران و تاجران قطر در مورد سرمایه گذاری در افغانستان گفتگو کرده است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور کرزی دیروز با هیئتی بر ریاست شیخ فیصل بن قاسم دیدار کرده و در گفتگوهای آنها روی سرمایه گذاری در بخش های انرژی، هتلداری، بانکداری، زراعت و خدمات صحی در افغانستان بحث شده است. رئیس جمهور کرزی در سفرش به قطر نیز از تاجران و سرمایه داران آن کشور خواسته بود تا در عرصه های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کنند. و پول افغانی در برابر اسعار خارجی امروز در بازارهای کابل با این نرخ ها تبادله می شود. یک دلار آمریکایی 55 افغانی و 65 پول، یک یورو واحد پول اروپا 72 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 84 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 14 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 555 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. رادیو آزادی. و اخبار بین المللی را از منطقه آغاز میکنیم. گروهی از مردان مسلح عصر دیروز یک عضو پارلمان ایالتی را در شمال غرب پاکستان به قتل رساندند. پلیس گفت فرید خان عضو پارلمان ایالتی در شهر هنگو مربوط ایالت خیبر پشتونخوا کشته شد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان ترور این وکیل را محکوم کرده و از مقامات آن کشور خواسته تا عاملین این قتل را به عدالت بکشانند. فرید خان به حیث نامزد مستقل در انتخابات پارلمانی اخیر در پاکستان به پیروزی رسید، اما گفته می شود که او بعداً عضویت حزب تحریک انصاف و رهبری عمران خان را کسب کرد. در حال حاضر این حزب در ایالت خیبر پشتونخوا رهبری حکومت ائتلافی را به عهده داشت. اداره رئیس جمهور اوباما دیروز دوشنبه از وضع تحریم‌های جدید بالای ایران خبر داد. این اقدام به هدف افزایش فشارها بر ایران به خاطر برنامه اتمی‌اش صورت گرفته است. نهادهای مالی خارجی دخیل در خرید، فروش و نگهداری ریال واحد پول ایران شامل این تحریم‌ها می‌شوند. بر اساس فرمانی که باراک اوباما امضا کرد، این تحریم‌ها شامل حال افراد یا شرکت‌های نیز می‌شود که در تهیه وسایل یا ارزای خدمات مربوط به تولید موتر در ایران دخیل هستند. ایالات متحده آمریکا و متحدان غربی این کشور سلسله ای از تحریم ها را بالای ایران وضع کردند. هدف از این کار آن است که تا بالای ایران فشار بیاید تا فعالیت های اتمی اش را متوقف کند. ایران این را رد می کند که گویا در تلاش ساختن اسلحه اتمی است. اعتراض های ضد حکومتی در ترکیه وارد چهارمین روز شد. نیروهای پلیس ترکیه به منظور متفرق ساختن معترضان در استانبول و انقره یک بار دیگر از گاز اشکاور استفاده کردند. صدر اعظم ترکیه همچنان تقاضاها مبنی بر استعفایش را رد میکند. رجب طیب اردوغان افراطیان و نیروهای مخالف سیاسی حکومت را مخسر آشفتگی در ترکیه میدانند. اردوغان به روز دوشنبه ترکیه را به قصد مراکش ترک کرد. او در آنجا گفت که وضعیت به زودی به حالت عادی باز خواهد گشت. ایالات متحده آمریکا و متحد ترکیه از مقامهای این کشور خواسته تا در برخورد با تظاهرات از خویشتنداری کار بگیرند. در نتیجه این تظاهرات صدها معترض و پلیس زخمی شدند. وزیر خارجه آمریکا سرکوبی تظاهرات در ترکیه ابراز نگرانی کرده و از مقامات آن کشور خواسته است تا از خویشتنداری کار گیرند. جان کری به روز دوشنبه در یک نشست خبری در واشنگتن گفت ایالات متحده از عکس العمل حکومت ترکیه در برابر اعتراض کننده ها و همچنان تعداد رو به افزایش زخمی ها سخت نگران است. او میگوید ما از گزارش هایی که گفته می شود پلیس به فشار زیاد متوسل شده نگران هستیم. ما واضحا امیدواری داریم که تحقیق مکمل در مورد این تحولات صورت گیرد و همچنان پلیس به این گونه رویدادها از خویشتنداری و احترام کار گیرد و ما از افرادی که در این مسئله دخیلند، یعنی کسانی که به اعتراض می خواهند آزادی بیان را ابراز کنند و آنهایی که در حکومت هستند، می خواهیم تا از هر گونه تحریک برای خشونت ها جلوگیری کنند. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که تظاهرات ضد حکومتی در ترکیه برای چهارمین روز پی هم ادامه داشت. روز جمعه گذشته این تظاهرات در چهار راه تقسیم استانبول به خاطر تطبیق و توسعه پلان حکومت برای ساختن یک منطقه سبز به صورت صلح‌آمیز آغاز شد، اما با سرکوبی شماری از افراد از سوی پلیس این اعتراض‌ها با خشونت به همراه شد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان. و برای شنیدن بقیه موضوعات و مطالب برنامه همکارم احمد جعفر احمدی را همراهی کنید.
تشکر از احمد هنایش. خبرهایی را که از رادیو آزادی شنیدید روی وبسایت ما هم خوانده و شنیده می توانید. www.azadiradio.com آدرس ماست. شماری از افغانان مخالفتشان را با برگزاری محافل یادبود از سال روز مرگ رهبر سابق ایران در افغانستان ابراز کردند.
ای باید در کشورش تجلیل شود. در افغانستان چند شخصی بزرگای کلان ها دیگه امیر بهانه گرفته روز خود را تیر میکنند.
مرکز فرهنگی ایران در پوهنتون کابل، این را وزیر تحصیلات عالی افغانستان تایید کرد.
ای در وقتی که محترم دکتر عبدالرحمن اشرف رئیس پوهنتون کابل بوده که بعد از او دو سه رئیس دیگه هم آمده، ای از اون زمان است.
ادامه حضور تعداد زیاد سربازان آمریکایی پس از 2014 در افغانستان تحت بررسی مقام‌های آمریکایی است. برنامه زن و زندگی هم در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد. شنوندایی که تازه با رادیو آزادی رو امواج متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته سلام های من احمد جعفر احمدی و همکارم در بخش تخنیک طاهر روشان را بپذیرید. 11:10 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. ده ها افغان امروز مخالفتشان را با برگزاری محافل یاد بود از 24 در سال روز در گذشت امام خمینی رهبر سابق ایران در کابل ابراز کردند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از کابل، مردم تصاویر بزرگ امام خمینی را در غرب کابل روی دیوارها نصب کردند و از او یادبود می کنند. اما این کار با مخالفت تعداد دیگری از افغانان همراه شده است. ده ها تن امروز در کابل گرد هم آمدند و با این اقدام به شدت مخالفت کردند. جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی هم در این گرد همایی شرکت داشت و همین حال از طریق خط مستقیم تلفن از کابل با ماست. آقای حبیبزاده سلام، به برنامه خوش آمدی. ای افراد قطنامه ای را هم صادر کردند. در ای قطنامه مشخصا چی گفته شده؟
سلام به شما و تمام شنونده های رادیو آزادی. قسمه که شما هم گفتن در حدود 50 تن از اعضای جامعه مدنی که رهبری این گرد همایی را گروه حمایت از ارزش‌های ملی بر عهده داشت، امروز در چوک عبدالعلی مزاری جمع شدند و اعتراض خود در مورد تجلیل و یادبود از 24 سالروز مرگ خمینی رهبر مذهبی ایران اعلام کردند. در این گرد همایی افراد گفتند که از نما حرکت و همایشی که از سوی حلقات خارجی به هدف خدشدار کردن مناسبات و روابط اقوام با هم اقوام به کشور صورت میگیرد قاطعانه جلوگیری نمایند. همچنان این افراد از نهادهای امنیتی کشور خواستند که باید جلو برگزاری امطور محافل در کشور گرفته شود و این محافل خلاف ارزش‌های مردم افغانستان دانستند. همچنان این معترضان گفتند که باید به جای این که از رهبرای کشورهای دیگه جهان در افغانستان تجلیل شود، باید از شخصیت‌های ملی افغانستان گرامی داشت صورت بگیرد.
بله، آقای حبیبزاده، از برگزاری مراسم یادبود از درگذشت امام خمینی چه خبر؟ میدانی که مراسم دقیقا در کجا و چگونه برگزار میشه؟
بله، گفته میشه که پس از چاشت امروز در چندین مسجد جامع در غرب کابل از سال روز وفات خمینی تجلیل به عمل نه. قبل از اینکه از این روز تجلیل شود، تعداد از فعالان جامعه مدنی اعتراض خود بلند کردن.
بله، تشکر از شما. جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که در مورد مخالفت برخی از افغانان با برگزاری محافل یاد بود از 24 سال روز درگذشت امام خمینی رهبر سابق ایران در کابل گزارش میداد. تعداد از مخالفان این کار چنین میگویند:
اسمان حکیم است، محصل پانتون کابل. به نظر ما این کار تقریبا جنبه سیاسی و ملت پرستی و قومگرایی تعصب میکنه. این باید در کشورش تجلیل شود. در افغانستان چند شخصی بزرگای کلان ها دیگه امیر بهانه گرفته روز خدا تیر میکنه.
نام من الیاس الحق، یکی از مسئولین لیست تجارت و به نظر ما دیگر سوای است مربوط خود مسئولین و متعلمین و دیگر سوای مشکلات که در وطن ما موجود است باید به اونا توجه بیشتر صورت بگیره.
اما آن ده از افغانانی که تصمیم گرفتند تا از سال روز درگذشت امام خمینی یادبود کنند چیز دیگر میگویند.
یک شخصیت بسیار مهم است در جهان تشیع. دیگر کدام چیزی نیست که مثلا ما خاطر ایرانی بودن یا به خاطر کدام چیزی دیگه شی را کسی قدردانی کنه یا سالگردش بگیره.
مجاهد بود، این بود همه اسلام را میخواست. خاطر از همه کل مردمی را دوست داره که یک سنجا هست. خودش خوب بود، خیلی مردم قدر از این را میدارن. اکسایشان بنده.
نظریات شماری از افغانان بود در مورد یاد بود سال روز در گذشت امام خمینی رهبر سابق ایران. ایران در کنار حمایت از شورشیان در افغانستان به تهاجم فرهنگی در این کشور هم متهم است. گزارش ها می رسانند که ایران به خاطر رسیدن به این هدف مرکز فرهنگی را در کابل ساخته است. وزیر تحصیلات عالی افغانستان موجودیت این مرکز فرهنگی ایران در داخل پوهنتون کابل را تایید می کند. دکتر عبیدالله عبید دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که تفاهم نامه تأسیس این مرکز پیش از این که وی به عنوان وزیر تعیین شود امضا شده بود. بیشتر در این مورد از مصطفی بشارت بشنوید.
پیش از این شماره از استادان و مسئولین پوهنتون کابل از ایجاد یک مرکز فرهنگی ایران به داخل این پوهنتون خبر داده بودند. اکنون وزیر تحصیلات عالی این مسئله را تایید کرده میگوید که این مرکز از چند سال به این طرف به داخل پوهنتون فعالیت میکند. عبیدالله عبید که به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت که تفاهم نامه ایجاد این مرکز قبل از اینکه او به عنوان وزیر تحصیلات عالی گماشته شود به امضا رسیده است.
یک چیزی که باز هم میخوایم امی است که لطفاً همه افغانا به خاطر آرامش همین ملک خود، اگر وطن داشتیم، کشور و افغانستان داشتیم، همه چیز داریم. بنابراین باید است که با کسی اتهام وارد نکنیم، کسی را انتقاد بیجا نکنیم. ببینین یک قراردادی که در رابطه با این سوالی که عزیز با میکنه، این در وقتی که محترم دکتر عبدالرحمن اشرف رئیس پوهنتون کابل بوده که بعد از او دو سه رئیس دیگه هم اومده، این از اون زمان است.
به اساس گزارش ها تفاهم‌نامه ایجاد این مرکز در سال 1386 از سوی عبدالرحمن اشرف رئیس پیشین پوهنتون کابل و مقام های ایرانی به امضا رسیده است. اما به تازگی یک تعداد از استادان و مسئولین از موجودیت این مرکز به داخل پوهنتون ابراز نگرانی کردند. آنان گفتند که در این مرکز بیشتر کتاب ها در ارتباط به ایران است که استفاده از این کتاب ها برای مسئولین بسیار مؤثر نمی باشد. در مدت بیشتر از 10 روز گذشته پوهنتون کابل شاهد اعتراضات و اعتصاب درسی برخی از استادان و محصلین بود. یک تعداد محصلین به خاطر برکناری رئیس و یک استاد پوهنزه علوم اجتماعی برای مدت 8 روز دست به اعتصاب غذایی زدند. این اعتصاب غذایی پس از آن پایان یافت که نعمت الله شهرانی مشاور رئیس جمهور کرزی به معترضان وعده پذیرفتن خواسته هایشان را داد. سپس یک تعداد از استادان و محصلین پوهنتون کابل در حمایت از رئیس و استاد پوهنزه علوم اجتماعی مظاهره کردند و اعتصاب درسی را اعلام کردند. در این حال وزیر تحصیلات عالی میگوید که این اشخاص از سمتشان برکنار نشدند و در عقب تمام حرکات اخیر در پوهنتون کابل دست کشورهای بیگانه قرار دارد.
دشمنان خارجی افغانستان به هیچ وجه عزت تحصیلات عالی و عزت پوهنتون را در افغانستان دیده نمیتونن. اونا دیده نمیتونن که حدود 250 هزار محصل در داخل افغانستان درس بخونه، بیشتر از 10 هزار محصل در خارج از کشور محصول مصروف ادامه تحصیل باشه. آیا ما شما هیچ نمیدونیم که کیها دست کیها از دست کدام کشورهای خارجی هست؟
اما پیش از این شماری از استادان پوهنتون کابل وزیر تحصیلات عالی را متهم کردند که از برنامه ایران به داخل پوهنتون کابل حمایت میکند. این استادان همچنان گفتند که در عقب تمام مشکلات موجود در پوهنتون کابل دست ایران دخیل است. در ارتباط به امین مسائل و موجودیت مرکز فرهنگ ایران از وزیر تحصیلات عالی سوالات زیاد مطرح شد، اما وی بدون ارائه جواب نشست خبری را ترک گفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی را می شنوید. روی صفحه های اجتماعی فیسبوک و تویتر هم ما را پیدا کرده می توانید. facebook.com/azadi-r و تویتر @radioazadi آدرس های ماست. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا تایید کرد که ادامه حضور تعداد زیاد عساکر این کشور پس از 2014 در افغانستان تحت بررسی قرار دارد. سخنگوی پنتاگون امروز دیروز گفت که آنان در حال حاضر پیشنهادی را بررسی می کنند که در آن استقرار تعداد زیاد از نیروهای آمریکایی در افغانستان مطرح شده است. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
برای نخستین بار وزارت دفاع آمریکا تایید کرده که استقرار تعداد زیاد از نیروهای این کشور در افغانستان مورد غور و بررسی قرار دارد. دگروال استیف وارن سخنگوی پنتاگون به روز دوشنبه گفت با باور او آنها تمامی راه‌ها و امکانات را که در این پیشنهاد وجود دارد بررسی می‌کنند. پیش از این برخی مقامات گفته بودند که اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا استقرار 8 تا 12 هزار نظامی این کشور را پس از سال 2014 میلادی مورد بررسی قرار داده است. حالا سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید تا هنوز استقرار شمار بیشتر نظامیان در افغانستان در حد یک پیشنهاد قرار دارد، اما تمامی موضوعات از راه‌های مختلف در نشست‌ها و اجلاس‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد. به گفته آقای وارن تا حالا معلوم نیست که چاک هگل وزیر دفاع آمریکا این موضوع را در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو که قرار است امروز در بروکسل آغاز شود مطرح کند. خبرگزاری فرانس پرس در این مورد می نویسد نظامیان آمریکایی خواهند توانست تا سهولت‌های هوایی، کمک‌های صحی و همچنان آموزش نیروهای افغان را به عهده داشته باشند. به نوشته فرانس پرس، افزایش در تعداد نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان در واقع یک نشانه است که اداره باراک اوباما پذیرفته که نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 میلادی هم به کمک‌های بیشتر نیاز دارند. گفته می شود که بسیاری از اعضای حزب دموکرات آمریکا که باراک اوباما هم عضویت آن را دارد، به شدت مخالف افزایش نیروهای این کشور برای درازمدت در افغانستان هستند. قماندانان ناتو و ایالات متحده آمریکا تا حالا بارها گفتند که توانایی نیروهای 350 هزار نفری افغان به صورت روزافزون بیشتر می شود و آنها می توانند تا رهبری عملیات ها را به عهده گیرند. به این ترتیب نیروهای ائتلاف نقش مشاور و مربی را برای نیروهای افغان خواهند داشت. خبرگزاری فرانس پرس در این مورد می نویسد انوز هم نیروهای افغان با دسته ای از مشکلات به شمول ترک وظیفه، وسایل و لوجستیک ضعیف و همچنان کمبود هلیکوپتر و قوای هوایی روبروند. در حال حاضر در حدود 66 هزار نظامی امریکا در افغانستان مستقرند و انتظار می رود در حدود 30 هزار تن آنها تا اوایل سال 2014 افغانستان را ترک کنند.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی
11:22 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان از غصب بیش از 1 میلیون جریب زمین در این کشور خبر میدهند. با گفته این وکیلان، این زمینهای دولتی و غیر دولتی را زورمندان غصب کردند. شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل به همین مسئله توجه کردند. ویدا برکی این روزنامه‌ها را مرور کرده.
تحلیل و تبصره‌های برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل به موضوع غصب زمین در کشور اختصاص یافته است. روزنامه سرنوشت در صفحه نخستش نوشته که در سراسر کشور 1.2 میلیون جریب زمین غصب شده است. روزنامه می‌نویسد کمیسیونی که از سوی ولسی جرگه برای بررسی کارکردهای حکومت موظف شده تا 2 ماه آینده نام غاصبین زمین را اعلام می‌کند. روزنامه ویسا می‌نویسد که عملکرد حکومت در برابر غاصبین زمین تای سالهای گذشته ناکام بوده و بخش اعظم زمین ها از سوی زورمندان غصب شده است. روزنامه خدمتگار در تبصره نوشته که ولسی جرگه با استفاده از صلاحیت هایش باید در برابر مافیای غصب زمین و حمایت کننده های آنان اقامه دعوا نماید. با باور نویسنده ولسی جرگه بهتر می داند که هرگاه دوسیه های غاصبین زمین به سارن ولی سپرده شود به جای تعقیب دوسیه ها در جعبه میز فرسوده خواهد شد. در تبصره آمده است نتیجه تحقیق ولسی جرگه نشان می‌دهد که غاصبین زمین برای مار شهرک‌ها در زمین‌های غصب شده از سوی رئیس جمهور و معاونین وی اوامر کسب کردند. در تبصره آمده که از همین رو کمیسیون ارزیابی بر کارکردهای حکومت که از جانب ولسی جرگه تعیین شده به هدف تکمیل اسناد و شواهد علیه غاصبین زمین و افشای نام‌های آنان در جلسه عمومی 2 ماه وقت خواسته است. نویسنده پاسخ این پرسشش را چنین داده که این کار در نظام کنونی که سر تا پا در فساد غرق است هیچ سوده نخواهد داشت. نویسنده این مطلب یک بار دیگر پیشنهاد اقامه دعوا علیه غاصبین زمین را جانب شورای ملی مطرح کرده است. زیرا با باور وی این کار از یک سو برای نهادهای عدلی و قضایی جرأت بررسی و اجراءات در برابر مقامات بلندپایه حکومتی را خواهد داد و از جانب دیگر مانع سرازیر شدن پولها برای این دوسیه ها نیز خواهد شد. روزنامه ملی باور در تبصره دیگر نوشته که چندین بار ولسی جرگه تعهد افشای نام کسانی را که در غصب زمین‌های دولتی دست دارند نمود، اما پس از یک سال بررسی‌ها در این مورد تاکنون نتوانسته این افراد را افشا نماید. پیشنهاد دیگر نویسنده این است که هرگاه ولسی جرگه توانایی تخریب شهرک‌های اصلی را که از سوی غاصبین اعمار شده ندارد، پس قیمت آن را حصول نماید. در اخیر این تبصره آمده که هرگاه ولسی جرگه در برابر غاصبین زمین اقدام نکند، پس سکوت در پی این موضوع نشان دهنده معامله های پشت پرده را ثابت خواهد ساخت.
قرار است کار ساخت خط ریل میان ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان فردا رسما آغاز شود. انتظار می رود رهبران هر سه کشور در مراسمی که به همین مناسبت در منطقه لیباب ترکمنستان برگزار می شود شرکت کنند. جاوید نعیمی در این مورد گزارش تهیه کرده.
قرار است مراسم با عنوان گذاشتن سنگ تعداب خط ریل میان افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان فردا برگزار شود. خبرگزاری انترفاکس روسیه با نقل از رشید موریدوف، وزیر خارجه و معاون صدراعظم ترکمنستان گزارش داده که میگوید رؤسای جمهور هر سه کشور در این مراسم شرکت خواهند کرد. پیش از این آقای موریدوف در سفرش به افغانستان از جانب رئیس جمهور ترکمنستان حامد کرزی را دعوت کرده بود تا در مراسم تعداب گذاری خط ریل میان هر سه کشور در منطقه لیباب ترکمنستان شرکت کند. رئیس جمهور کرزی این دعوت را پذیرفته و قرار است در این مراسم حضور یابد. خط ریل مشترک میان سه کشور در حدود 400 کیلومتر طول دارد که از منطقه عطامراد امام نظر ترکمنستان آغاز و از طریق بندر آقینه تا شیرخان بندر در ولایت قندوز و سپس تا منطقه پایاندژ در تاجیکستان امتداد یابد. تفاهم‌نامه ساختن این خط ریل به تاریخ 20 مارچ میان رئیس جمهور کرزی و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و قربان گلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در شهر اشقابات امضا شده بود. سپس بردی محمدوف پیشنهاد کرد تا نخست خط ریل میان بندر آقینه در ولایت فاریاب و عطامراد امام نظر در ترکمنستان آغاز شود. افغانستان یکی از محدود کشورهایی است که تا سال 2010 میلادی خط ریل نداشت، اما یک خط با طول 75 کیلومتر از طریق ازبکستان به ولایت بلخ وصل شد و فعالیت آن رسما در سال 2011 میلادی آغاز شد. یکی از پروژه‌های دیگر ترکمنستان به افغانستان انتقال گاز یا تاپی است که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان با پاکستان و سپس هند انتقال می‌دهد. کارشناسان امور اقتصادی اردو پروژه یعنی خط ریل و انتقال گاز از ترکمنستان به کشورهای منطقه را مهم دانسته و آن را برای تقویت اقتصاد افغانستان در آینده با اهمیت عنوان می‌کنند.
ولسی جرگه افغانستان مرگ شهناز همتی را تایید کرد. خانم همتی نماینده مردم هرات در ولسی جرگه بود. در برخی از گزارش ها گفته شده که او و پسرش در یک حادثه ترافیکی در ایران جان دادند. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل با سید اکرام منشی ولسی جرگه در این مورد صحبت کرده و ابتدا از او خواسته تا در مورد چگونگی این حادثه معلومات بدهد.
وکیل صاحب شاناز همتی که نماینده مردم هرات در ولسی جرگه بود واقعا یک حادثه بسیار غمناک بود و خداوند اونا را جنت فردوس نصیبشان کنه و به فامیلشان صبر عظیم میخوایم. دقیق معلومات به دسترس خود نداریم که اینا در هرات در واقع ترافیکی با شهادت رسیدن امرای بچه خود و یا در ملک دیگر. خب شاناز همتی که یکی از نماینده مردم هرات در ولسی جرگه بود امرای بچه خود به شهادت رسیدن.
یعنی اونا در سفر رسمی نبودن؟
نه خیر، اونا به سفر رسمی نبودن با خاطر مشکلات فامیلی، با خاطر که امیش همی بچهش پسرش مریض بود، امرای اونا به تکلیف و سرگردان می بود، اما پسرشان هم در یه حادثه امرایشان به شهادت رسیدن.
سید اکرام منشی ولسی جرگه افغانستان بود.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
کاظم عرفان باشنده بامیان است و نوشته که نمی داند چرا در بامیان برق نیست. فاروق می نویسد که پاکستان یک بار دیگر در ولسوالی گوشته ننگرهار پوسته ساخته. زلگه نظامی از ولایت لوگر نوشته که در بیشتر ناامنی ها جوانان بیکار دست دارند. یازده و سی دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. صدای ما